پیک نیمروزی.
از طرف این گروه خبری تشکر میکنم از اینکه با خبرهای نیمروزی همراهمون بودید. یه سلام هم به همکار خوبم سرکار خانم شاهعلی. خانم چی آوردید برای امروز؟
سلام و خدا قوت خانم رمی عزیز. امروز هم با گزارش های مختلف از حوزه های مختلف اقتصادی بیشتر همراه شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. متشکرم از شما و سلام و روز بخیر به هموطنان عزیز. از هر کجایی که صدای ما رو میشنوید به پیک نیمروزی امروز خوش آمدید. 3610 راه ارتباطی ما با شماست.
برای تسهیلات کشاورز کارت سود 12% معین شده که این سود با توجه به افزایش قیمت‌ها در امسال برای کشاورز که با مشکلات تولید دست و پنجه نرم می‌کنه و آخر کار هم محصولش رو به ارزان‌ترین قیمت ازش می‌خرن به صرفه نیست.
اتفاقی هرچند نادر افتاده است که میتواند نقطه شروعی برای استحصال میلیون ها متر مکعب گاز مشعل شود. پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس نخستین محموله گازهای همراه را استحصال و حتی صادر کرد.
عصر چهارشنبه شما بخیر. با حذف ارز یارانه‌ای برای کود و نهادهای کشاورزی به تازگی وزارت جهاد با همکاری بانک کشاورزی طرح کشاورز کارت رو اجرایی کرده. این طرح شامل اعطای تسهیلات اعتباری 2 میلیون تومانی با نرخ سود 12% برای تهیه کود و نهادهای کشاورزیه. این طرح البته با واکنش‌های از طرف کشاورزان مواجه شده. فعالان کشاورزی میگن این تسهیلات با هزینه‌های تولید و افزایش قیمت‌ها همخوانی نداره. همکارم حسن علی مردانی این موضوع رو پیگیری کردند.
با افزایش قیمت کود امسال خیلی از کشاورزان شوکه شدن.
چطور می‌خوایم کود بخریم؟ حالا الان کود سیاه طوری که میگن قیمتاش 400-500 هزار تومان است. کجا می‌خوای یعنی مگه چقدر اصلا کشاورز درآمدشه که؟ باکی خرید کود هم یه دردسر شده برام.
کیسه گفتم 500 تومان که.
والا الان که اصلا گیرمون نمیاد. بدون کود میخوام بپاشم دیگه، کاری نمیشه کرد.
افزایش قیمت چند برابری کود در پی حذف ارز یارانه‌ای برای کود و نهادهای کشاورزی اتفاق افتاد. البته بعد از اون به تازگی وزارت جهاد با همکاری بانک کشاورزی طرح کشاورز کارت که نوعی تسهیلات خرید کود و نهاده است رو به جریان انداخته تا در این بازار به کشاورزان برای تامین هزینه‌های تولید کمکی کرده باشه. آقای خدارحمی مدیر عامل بانک کشاورزی در خصوص جزئیات کشاورز کارت به پیک نیمروزی گفت:
کشاورزانی که به تولید محصولات اساسی اشتغال دارن، مثل گندم، مثل دانه‌های روغنی، چغندر قند پاییزه، پنبه و امثال اینها، ما سعی کردیم به ازای هر هکتار 2 میلیون تومان توی این کارت در اختیار کشاورزان قرار بدیم در قالب این کارت، کشاورز کارت، و اونها برن به خصوص کود مورد نیازشون رو خریداری بکنن و به زمین‌هاشون بدن که تولیدشون در فصل بعد افت نکنه.
اما این طرح که در روزهای ابتدایی اجرا قرار داره با واکنش‌هایی از طرف تشکل‌های کشاورزی همراه بوده. آقای ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی میگه برای تسهیلات کشاورز کارت سود 12% معین شده که این سود با توجه به افزایش قیمت‌ها در امسال برای کشاورز که با مشکلات تولید دست و پنجه نرم می‌کنه و آخر کار هم محصولش رو به ارزان‌ترین قیمت ازش می‌خرن به صرفه نیست.
یعنی کشاورزی رو که امروز به این نتیجه رسیده با این هزینه تولید و اون درآمد مقرون به صرفه نیست براش کاشت و شاید تصمیمی به کاشت نداشته باشه که نخواد ضرر بده، شاید با همین 2 میلیون تومان اون بیچاره وادار بشه که بیاد تولید رو انجام بده، بعد نهایتا در آخر کار موقعی که میاد به قولن خرج و دخلش رو میذاره کنار هم میبینه که حداقل 30% متضرر شده.
آقای ملک‌زاده همچنین میگه با این تفاصیل حداقل باید نرخ خریدهای تضمینی تغییر کنه
و قیمت محصول، قیمت خرید تضمینی که دولت اعلام کرده، اون هم واقعا به هیچ عنوان متناسب با این افزایش هزینه تولید نبوده.
از طرف دیگه هم قائم مقام خانه کشاورز معتقده میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای کشاورزان با توجه به نرخ تورم و اینکه اکثرا کشاورزان زمین‌های کوچیکی دارن بسیار اندکه. آقای بیابانی:
با این گرانی‌هایی که وجود داره سر نهادها، شما مثلا ببینید ما با این کشاورزکار چی میتونیم بخریم، خرید ما چی میتونه باشه. فقط یه مسکن مقطعیه که باید بعدن خود بانک کشاورزی با بهره اینا رو پس بگیره.
آقای خدارحمی به عنوان مجری این طرح میگه مقرر شده به ازای هر هکتار 2,000,000 تومان تسهیلات داده بشه که با برآورد انجام شده کافی به نظر میرسه.
برای تهیه کود طبق نظر کارشناسان امور زراعت، معاونت زراعت وزارت جهاد، این برای خرید کود کفایت میکنه. اگه کسی 10 هکتار داره، 10 تا 2,000,000 تومان 20,000,000 تومان دریافت میکنه. 20,000,000 تومان برای خرید این نهاد کفایت میکنه.
اما آقای بیابانی معتقده اگر میخواییم از کشاورز و کشاورزی حمایت کنیم، باید هزینه و حمایتهای بیشتری انجام بگیره.
اگر ما این مسئله رو، یعنی این کشاورزی رو از دست یک کشاورز بگیریم، تعطیلش کنیم، برای اون بخوام اشتغال ایجاد بکنیم، یه اشتغال ثابت و دائمی برای دولت چقدر هزینه داره؟ بالای 50,000-60,000 دلار هزینه داره. پس باید سیاست حمایتی رو در حد پایدار کردن تولیدات خودمون داشته باشیم. باید امکانات بهتری رو در اختیار کشاورز قرار بدیم.
افزایش قیمت کود و متناسب نبودن هزینه‌های تولید با درآمد کشاورزان تهدیدی برای انگیزه کشاورزان به ادامه تولید خواهد بود، موضوعی که اگر مورد توجه مسئولان قرار نگیره میتونه باعث کاهش تولیدات کشاورزی به عنوان بخش مهمی از تأمین مواد غذایی کشور بشه.
شما شنوندگان هم به خصوص کشاورزان عزیز و فعالان این حوزه نظرتون رو برای ما به 30610 بفرستید. تا بحث کشاورزیه بریم سراغ موضوع بعدی. بعد از پایان یک محدودیت 3 ماهه از سوی عراق برای صادرات سیب زمینی از ایران به این کشور، صادرکنندگان به محض اتمام این محدودیت بارهای کامیونی سیب زمینی رو به مرز پرویزخان ارسال کردند. مسئولان بازرگانی و کشاورزی قبلا اعلام کرده بودند که برای این صادرات برنامه‌ای منظم دارند، اما حضور کامیون‌ها با بار سیب زمینی در مرز پرویزخان موجب ترافیک و اختلال در عملیات گمرک این مرز شده. گفتگوی پیک نیمروزی با خلیل حیدری مدیر کل گمرکات کرمانشاه رو بشنوید.
در مورد این صف طویلی که تو مرز پرویزخان جا شده بود،
بیش از اندازه بزرگنمایی شده بود. اگر نه الان همیشه ما توی مرزمون یه بخشش میوه تربار میمونن، به اندازه که طرف عراقی تقاضا داره ما میفرستیم. بیش از تقاضا که بفرستیم عراقی مثلا قیمت میاره پایین و اهداف صادراتی ما به دستش نمیده.
یعنی در واقع این خبری که اومده بود این که کشاورزان زیادی هجوم آوردن به
اون مربوط به کل مرزهای کشور بود، یک دفعه سیب زمینی عوارضش اومد پایین، اینا بیش از ترس واهمه داشتن که بیش از نیاز عراق بیاد تو مرز. و الان تا الان مدیریت شده، حالا دارن الان خوشبختانه مشکل آنچنانی نداریم که بخواد، ولی مشکلات داریم طبق روال است متاسفانه مرزهای ما تجارت.
آیا حیدری، آیا برای سیب زمینی و یا هویج که الان در واقع صادراتش آغاز شده برای شما دستورالعمل و محدودیتی رو اعلام کردن یا نه؟
سمت ما هیچ محدودیتی وجود نداره سمت کشورمون، ولی به طب چون ما هم ایرانی هستیم باید مدافع تجارت و صنعت و فضای کسب و کار رو به اضافه حواسم هم باشه مواد غذایی کشور همینطوری تلف نشه، اینا حداقل اگر داخل نمیخورن بیرون هم نرسه خراب بشن، این هم خود از اخلاقی و به عنوان شهروند ناراحت میشه. باید ما مواظب باشیم به اندازه‌ای که عراق نیاز داره به دوستان و تجار بگیم کالا بیارن، نه اینکه بیش از. مثلا شما یه سیب زمینی رو روزی 70 تا 100 کامیون لازم داره، اگر شما 1,000 کامیون بیارید چه اتفاقی؟
پس یعنی از طریق وزارت سمت و جهاد کشاورزی دستورالعملی برای محدودیت و توناژ صادرات اعلام نشده؟
به تازگی پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس نخستین محموله گازهای همراه رو استحصال و صادر کرده. گفته میشه در کشور ما روزانه میلیون ها متر مکعب از این گازها سوخته و حتی آلودگی محیط زیستی ایجاد میکنه. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم خانم رشیدی.
فلر، گنجی که می سوزد. مشعل‌های همیشه روشنی که اقتصاد و انرژی کشور را دود می کنند. اگرچه آمار دقیقی درباره حجم این گازها اعلام نشده، ولی مدیر سابق شرکت پالایش نفتی میزان آنها را تا 600 میلیون متر مکعب در روز معادل 4000 بشکه نفت اعلام کرده بود. آقای اکبری، کارشناس انرژی:
این 20 سال اخیرم برنامه جدی ما نداشتیم، چون هدف اصلی وزارت نفت تولید نفت بوده، نه بحث حالا جمع‌آوری این گازها. خود وزارت نفت تمایلش اینه که تا اونجا که ممکنه این کار دولتی انجام بشه. ببین این گاز وقتی میسوزه هیچ کی براش قیمت نمیذاره، ولی وقتی میخوان بدن بخش خصوصی تقریبا میشه گفت که همه بخوان براش قیمت بدن. قیمتایی هم که میذارن قیمتای غیر جذابی، در صورتی که الان سالهای سال ما داریم گازو میسوزونیم، هم آلودگی زیست محیطی داره، هم بحث خود هدر رفت منابع اون اینجا داره، هم بعدن تبعات اجتماعی میتونه داشته باشه تو منطقه خوزستان، شما منطقه دارپوئن هویتر ببینید آلودگی سنگینی ما داریم به خاطر همین بحث سوزوندن این گازهای ارزش شما فلری که داره اونجا ایجاد میشه.
میلیون ها متر مکعب گازی که انرژیش باید چرخه کارخانه ای را بچرخاند یا چراغی را روشن کند، آسمان را خاکستری کرده و دودش به چشم محیط زیست میرود. برخی آمارها میزان دی اکسید کربن منتشر شده از این مشعل ها را سالیانه حدود 50 میلیون تن برآورد کرده است. آقای مرادی، کارشناس انرژی:
گاز فلر مشتق گازهایی است که نوعاً ترشه و تصفیه اون مشکله. یا باید این گاز فراوری و تصفیه بشه، یا اگر تصفیه نشه راهی جز سوزاندنش نیست، مخرب محیط زیسته. اما اگر به طریق صحیح فراوری بشه یک ثروت بادآورده است. قرارداد منعقد شد در دولت نهم پیش آمد و به کلی زیر قرارداد زدن و به کلی اون رو مسدود دونستن، خارج از این که صحت و سوق یا بندهای قرارداد ایراداتی داشت یا در انعقاد قرارداد مشکلاتی وجود داشت ما کار نداریم. اصل قرارداد میتونست برای ما بسیار بسیار مفید باشه.
قرارداد با کجا بود؟ با کی بود؟
با ترکیه بود.
وزارت نفت تکلیف قانونی برای جمع‌آوری و فراوری این گازها دارد، به طوری که به عنوان مثال باید تا سال آینده همه گازهای مشعل در شرق کارون جمع‌آوری شوند، اما فعلا نشانه از تحقق این هدف گذاری قانونی نیست. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران میگوید در این باره اراده قوی وجود ندارد و حتی سرمایه گذاران بخش خصوصی هم بی انگیزه شدند.
چون سوال بود که چرا وقتی یک ایده یک پیشنهادی میاد که موجب ارزش افزوده میشه و میتونه این داشته رو مثلا تشت ارزش افزوده بشه بده و چند برابر بشه، چرا واقعا مقاومت میشه بشه؟ 100 سال از صنعت نفت ایران میگذره و این گازهای خیلی از روز اول سوزونده شدن و وقتی اسم هزینه میومد باید اولویت خارج میشد، مقاومت میشدن. وقتی ما رفتیم و گفتیم میخوایم اینو بگیریم و استحصال کنیم بخش خصوصی، اونا روش قیمت هم گذاشتن که حتی در مناقصات اونا قیمت 10 یورویی گذاشتن، یعنی حتی ریالی هم نذاشتن. یعنی این هدف مسیر رو سخت کردن که مثلا همه سرمایه‌گذارهایی که انگیزه داشتن بیان جلو به نوعی پاپ کشیدن.
البته به تازگی در این خصوص اتفاقی هرچند نادر افتاده است که میتواند نقطه شروعی برای استحصال میلیون ها متر مکعب گاز مشعل شود. پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس نخستین محموله گازهای همراه را استحصال و حتی صادر کرد. امین نژاد، مدیر عامل پالایشگاه گاز بیت بلند، در گفتگو با پیک نیمروزی:
گام اولمون که همون جمع‌آوری گازهای همراه نفته تقریبا پروژه به اتمام رسیده. پروژه بعدی که الان ما با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب داریم دنبال میکنیم جمع‌آوری گازهای مشعل هست. این چندین و چند ساله بخره داره میسوزه مثل همین گازهای همراه نفت و فراورشی روش انجام نمیده. ما یک محموله 30,000 تنی رو از فراورش این گازهای همراه نفت اولین محمولمون رو صادر کردیم در حوزه شرق کارون که میشه گفت بهش بگیم این اولین باره داره انجام میشه.
این گازهای همراه نفت حجم اینها در مقایسه با اون گازهای مشعل چقدر هستش؟
حجم گاز همراه نفت بسیار بالاست، حدود 7-8 برابر بالاتر از گازهای مشعل. قبلا یا سوزونده میشد یا بدون اینکه فراورش بشه برای حفظ تولید صیانتی نفت مجددا تزریق میشد به چاهای نفت.
آقای اکبری، کارشناس انرژی، معتقد است نبود سرمایه مشکل اصلی نیست، بلکه اونچه گازهای همراه را در این مشعل‌ها دود می‌کند مدیریت است.
عمده گیری که تو این قضیه وجود داره و اشکالی که هست بخش مدیریت کاره. یه عرض جدی رو می‌خواد. حالا یه بخشش مجموعه وزارت نفت به دلیل مشغله‌های زیادی که دارم و اولویتایی که دارم خیلی این موضوع برام اولویت نداره. حداقل میشه از ظرفیت بخش خصوصی توی جریان‌ها و استریم‌های گازی که حجم خیلی بالایی نداره و وزارت نفت هم براش خیلی جذابیت نداره درگیر اونجا بشه، بخش خصوصی رو درگیر کرد. عمده گیرش هم بخش قیمت‌گذاری. اگر بشه یه قیمت‌گذاری خوبی کرد که جذاب بشه، به نظر من میشه بخش قابل توجهی مشکلات رو برطرف کرد.
بر اساس آمارها رتبه ایران در تولید گازهای مشعل از سوم به چهارم بهبود یافته است. البته این ارتقای رتبه قبل از آن که به برنامه‌های جمع‌آوری گازها مربوط باشد با کاهش تولید نفت مرتبط بوده است. با این حال وعده‌های مسئولان وزارت نفت اگر تحقق یابد تا سال 1401 بخش زیادی از این گازها جمع‌آوری شده و ایران حتی در 10 کشور تولید کننده این گازها نیز قرار نخواهد داشت.
به پایان پیک نیمروزی امروز رسیدیم. شماره پیامک ما 30610. روز خوش، ایام به کام و خدا نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
لوازم خانگی کورال از گروه پاک شما، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال فریزر، جاروبرقی. کورال با ضمانت پاک سرویس. کورال، قلب خانه شما.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
اطلاعات فوری.
از شنبه اول آذر ماه به مدت دو هفته خودروهایی با پلاک شهرهای قرمز اجازه خروج از شهران ندارند و همچنین اجازه ورود به سایر شهرها نیز به آنها داده نمی شود. اگر به هر طریقی خودروهایی با پلاک شهرهای قرمز وارد جاده ها شوند، شهرهای قرمز 1,000,000 تومان و شهرهای زرد و نارنجی تا 500,000 تومان جریمه می شوند.
این پرونده باز است.
وحشتناکه آید، تنگی نفس وحشتناک داره. اصلا نمیشه تا درگیر نشین نمیتونیم متوجه بشیم چجوری.
رفتم داخل نونوایی، نمیرم که امنیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین حداقل، یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشیم. بابا قرآن دیگه، من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری فیزیکی رو حفظ کنید، مرتب دستهاتون رو با آب و صابون بشویید، به خصوص حتما تأکید میکنیم در محیط های جمعی و سرپوشیده از ماسک استفاده کنید.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، سلام. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 در خدمت شما شنوندگان و همراهان هستیم. من بتول نجفی و همکارانم در این بخش نفیسه ایمانی تهیه کننده، بهنام سلیمیان صدا بردار و مجید ابراهیمی هماهنگی. امیدوارم پنجمین روز از آذر ماه رو به خوبی سپری کرده باشید و ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. ما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز در خدمت شما هموطنان خوب هستیم از رادیو ایران، قدیمی ترین موج رادیویی کشور. نمیدونم کجای ایران زمین هستید که این شبکه رادیویی رو میشنوین، اما مطمئنم با تمام اراده و با عزمی راسخ دست به دست هم میدیم این روزهای سخت رو میگذرونیم. ایرانی که همه جاش زیبا و دوست داشتنیه، ایران عزیز ما، با وجود شما هموطنان خوبه که همیشه سرافرازه.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم، به سایه سارت جان ایران. غلام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی تو دل نشینی، تو آسمانی ترین زمینی، خوشا به نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از هف خان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن.
نامت بلند آین سخن، به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
هر جا هستین بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم که دلتون خوش باشه. دلخوشی های کوچیک، یعنی حتی وقتی خیلی تنهایی دل خوش کنی به برگ نارنجی و سرخ پاییزی که در بین کتاب های خودت به یادگار نگه داشتی. پاییز نقاشی چند رنگ خداست در دفتر فصل ها.
لوازم خانگی کورال از گروه پاک شما: ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال فریزر، جاروبرقی. کورال با ضمانت پاک سرویس. کورال، قلب خانه شما.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره. بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود. تغییر اتفاق افتاد. بقیه‌اش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید. عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.